أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دو مطلب رو در ادامه بحث ریا امشب خدمتون دارم. یکی این هست که مؤمن همانطوری که مواظب ظاهر خودش هست، مواظب باطن خودش هم هست. غیر مؤمن این چنین نیست. مؤمن ظاهر یعنی رفتار خودشو در ظاهر مواظب کار خلاف نکنه. باطن خودش منظور فکر خودشه. شخص مؤمن به اعتقادی که به خدا داره و میدونه او عالم الغیب و شهاده است، مواظب فکر خودش هم هست. اگه در فکرش گناه بیاد که خطور میکنه، فکر گناه میاد تو ذهنش، اما تصمیم به گناه نمیگیره، فوری فکرشو اصلاح میکنه، از فکر خلاف استغفار میکند مؤمن، در حالی که غیر مؤمن این چنین نیست. تو ادیان دیگه نه، اونا ظاهر رو فقط رعایت میکنن. و فقط این رو نکته‌ای که دارم عرض میکنم مربوط به مؤمنه. کسی که معتقد به خدای یگانه هست، وقتی 12 امام رو معتقده که اینها ناظر بر او هستن، به صراحت آیه 105 توبه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، وقتی که در آیه 12 یاسین میفرماد همه چیزو ما تو امام مبین جمع کردیم، این مؤمنه که وقتی معتقد به امام هست، امام مبین که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انا امام المبین، ابین الحق من الباطل، امام مبین من هستم. دلیل این که به من امام مبین گفته میشه این است که من جدا کننده بین حق و باطلم، و مبین یعنی جدا کننده، که حالا تو ترجمه های قرآن هم میگن آشکار کننده. آشکار کننده ترجمه مبین نیست. مبین از ابانه است، یعنی جدا کرد. وقتی یه چیزی رو بینش رو جدا میکنن خب آشکار میشه. اون آشکار شدن لازمه مبینه. مثل قصابی که گوش رو یه چاقو میزنه بینش رو تفکیک میکنه. شما تا این گوش به هم چسبیده بود آشکار نبود براتون، همچی که چاقو رو میزنه جدا میشه، وسطش براتون آشکار میشه. حق و باطل وقتی مخلوط واضح نیست، مهم تفکیکه که بیانی حق و باطل رو جدا بکنن. وقتی جدا شد حق و باطل روشن میشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان امام مبین منم. یعنی اگه میخواید حق و باطل رو بفهمید کجاست، ببینید من کجا هستم، من تفکیک میکنم براتون. وقت تو آیه میفرماد کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما همه چی تو وجود امام جمع کردیم. همه چیز یکم فکر منه، این که دارم میگم اگر معتقد به این باشیم فکرمونم ما مواظبیم که بدانم فکرمون رو امام اطلاع دارن. انسان مؤمن خلوتش با جلوتش یکیه. اینطور نیست که در خلوت و تنهایی خودش آزاد ببینه کار خلاف بکنه، نه، تو خونه میخواد هیچ کس نباشه یا باشه، یا اینکه تو خونه با بیرون خونش تفاوت نمیکنه، بین مردم باشه یا نباشه تفاوتی تو این جهت براش نداره، چون خودشو همیشه تو محضر خدا میبینه. حتی لحظه ای که میخواد بخوابه فکرش وصل به خداست. مؤمن اینطوریه. با توجه به این صحبتایی که دارم عرض میکنم، اینا را اگه بهش عنایت بکنیم، وقت می‌بینید مؤمن از ریا خیلی دوره، چون ریا برمی‌گرده به قصد انسان، میخواد عملی را انجام بده و قصدش اینه که میخواد نشونه دیگران بده. مؤمن این کار را نمی‌کنه. مؤمن همیشه مواظب فکرشه، ناظر بر درونشه، پلیس باطنی داره، به جای اینکه از بیرون مواظبش بشه، این خودش مواظب خودشه، چون میدونه فکرش در محضر خداست و عملش هم همینطور. شیخ اعظم انصاری یک روایتی رو نقل میکنن در کتاب رسائلشون به مناسبت اینکه آیا نیت مورد مؤاخذه میشه یا نه. اگه نیت گناهکار که اسمشو میذارن تجری، تصمیم داشت برد یه لیوان شراب بخوره و برداشت لیوان شراب برداشت و خور، بعد که خود معلوم شد که اینا شربت بوده اصلا شراب نبوده، اما قصدش گناه بوده، اون وقت که داشت میخورد به نیت شراب خورد، میدونست شرابه و گفت عمدن میخوام بخورم، ولی کن عملش مصادف با گناه نشد. اینو بهش میگن تجری. آیا مؤاخذه داره یا نه؟ یه بحثیست بین بزرگان. نهایتش میفرمان استحقاق عقوبت دارد، اما وقوع عقوبت نه. ممکنه خدای متعال او رو ببخشه. بعضی بزرگان هم گفتن چرا، ممکنه خدا عقوبتش هم بکن. استحقاق یعنی اگر خدا مؤاخذش کرد هیچ مشکلی نیست، یعنی حقش خدا مؤاخذش بکنه، چون انسان عبد خداست. عبد چرا با چه جرأتی رفت سراغ شراب؟ حالا عمل او مصادف نشد با گناه، این مصادف نشدن خارج از اختیار او بود، اطلاعی که نداشت که چیزی که خارج از اختیاره مؤاخذه روی اختیار او میره جلو. میگم وقتی که برداشت به نیت شراب برداشت خورد. شیخ اعظم یه روایت رو نقل میکنن که اگر دو نفر با هم جنگ کردن به قصد کشتن یک دیگه، شمشیر برداشتن و هی زدن به هم، یاد یکشون یکی کشت، خودش کشته نشد، پیامبر فرمان القاتل و المقتول و کلاهما فی النار، هر دو جفتشون تو آتشن. یک کسی سوال کرد یا رسول الله قاتل حقش تو آتش بره چون یکی کشته، مقتول دیگه چی؟ مقتول اینجا زمان وزه کشته شد اونورم جاش تو آتش. فرمودن لأنه اراد قتل صاحبه، مقتول تصمیم داشت بکشد رفیقشا، به خاطر این تصمیمش که اگه موافقه میشد میکرد، به خاطر تصمیمش جاش تو جهنمه. شیخ اعظم میفرمان قصد گناه مؤاخذه داره، نگید که فقط عمل گناه، هیچ اجازه نداره نیت گناه بکنه بره جلو، حالا موفق نشد شرابو بخوره، موفق نشد یک کسی رو بکشه، اما قصدش کشتن بود. و صحبت های دیگه میخوام اینا رو عرض بکنم. این قصد رو کی اطلاع داره؟ قصد که تو بیرون نیست، تو بیرون یه نفر کشته شد یکم زنده است، اما خدای متعال رو قصد مؤاخذه میکنه، او عالم الغیب و شهاده است، درون افراد اطلاع داره. همانطوری که به ما اطلاع از درونمون داده، اصلا من سوالم اینه این اطلاعی که ما از درونمون داریم از فکرمون، آیا این قدرت رو خودمون به خودمون دادیم؟ اگه توجه کنیم می‌بینیم همینم توانایی اطلاع از باطن خودمون داشتن رو خدا بهمون داده. اون خدایی که این توانایی رو بهمون داده و خودش اطلاع نداره. اینا دارم استدلالای خیلی ساده ای میکنم که خیلی هم محکمه در واقع. وقتی انسان مؤمن معتقد به اینا شد، هیچ وقت ریا نمی کنه، کاری رو مخفیانه نمی کنه که در علنی حیا می کنه اون کار رو انجام بده، عملی رو در تنهایی انجام نمیده که اگه ازش سوال بکنن جرأت اقرار به او رو نداره، میخواد انکار بکنه. و جمله ریا، آدم مؤمن ریا نمی کنه، چون اگه ازش سوال بکنن به چه نیتی عمل انجام دادی، حیا میکنه که بگه برای رفیقم انجام دادم. خب مؤمن اگر معتقد به خداست، خدا رو ناظر بر خودش میدونه، چرا حیا بکنه از مردم و چرا به فکر دروغ گفتن بیفته بخواد خلاف بگه؟ برای اینکه آبروش رو حفظ بکنه، آبرو خودش رو پیش خدا حفظ میکنه. این مطلب اول من، که این روایت رو دقت کنید. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ایاکه و ما تعتذر من، همیشه فاصله بگیر از کاری که مجبور میشه عذرخواهی بکنه. خب دنبالش حضرت میفرمان انسان از کار خوب که عذرخواهی نمیکنه که، این مبشه کار بده، ولی کار خوب انسان سرش هم بالا میگیره، میگه بله افتخارم میکنه، میگه برای این کار کردم. این که حضرت میگن مواظب باش کاری نکنی که بعد بخوای عذرخواهی بکنه، یعنی کار زشت، کار بد. خود حضرت میفرمان فانه لا تعتذر من خیر، میدونی هیچ وقت عذرخواهی از کار خوب نمی کنی. پس منظور امام اینه که کار شر هیچ وقت نکن که بعد بخوای عذرخواهی بکنی. بعد فرمودن و ایاکه و کل عمل فی السر تستحیی منه فی العلانیه، مواظب باش فاصله بگیری از هر کاری که بخوای مخفیانه انجام بدی که علنی حیا میکنی اون کار انجام بدی. و ایاکه و کل عمل اذا ذکر لصاحبهی انکرهو، کار بدی رو انجام نده که وقتی یادآوری میکنن که آیا شما این کار کردی، انکار میکنه، میگه نه من این کار نکردم، معلومه کار خلافه. مثلا سرقت، حالا یه نمونش، بخواست سرقت بکنه، او سرقت مخفیانه میکنه، بعد ازش بازن شما سرقت کردی، میگه نه. زنا رو مخفیانه انجام میده، بعد بشکن شما این کار رو کردی، میگه نه من این کار نکردم. خب یکشم ریاست. الان بحث ما اینه، ریام از کارهایی است که مخفیانه انسان با قصدش انجام میده و چون تو ظاهرش نمود نداره گاهی مواظبت نمیکنه. میخوام بگم مؤمن این کارو نمیکنه، مؤمن کاری رو نمیکنه که اگر بخوان ازش سوال بکنن ناچار به انکار میشه. خب این روایت رو از امیرالمومنین علیه السلام بود، هم در نهج البلاغه این روایت هست. من اینا از جلد 72 بهار صفحه 292 از اونجا یادداشت کردم خدمتتون عرض کردم. مطلب دومی که میخوام پیرامون ریا عرض بکنم اینه که گاهی عمل ابتداعا خالص، استمرارا ریا میشه و این یه حکم اخلاقی داره، یه حکم فقهی داره، با هم هم تفاوت داره. چطور؟ روایت داره که گاهی شخص عملی رو انجام ده، ابتداعا خالص برای خدا انجام میده، ملائکه هم می نویسن که این عمل خالصانه است، بعد میاد برای رفقاش تعریف میکنه، میگه بله من یه همچین کاری کردم، همچین علنی میکنه و ذکر میکنه، ملائکه عمل او رو از مخفیانه در میارن نویسن علانیه این کار انجام داده، در حالی که اون وقت که انجام داد مخفیانه بود. اما تو مرحله بعد که اومد گفت برای مردم، این گفتنش سبب میشه که عملش رو فوری پاک میکنن، نویسن عمل علنی انجام گرفته. بار سوم میاد مجددن برای رفیقاش تعریف میکنه همون کارشو، همچی که تعریف میکند ملائکه عملشو پاک میکنند، مینویسن ریاءً انجام داده. من روایت رو بخونم و بعد این دو نکته رو توجه کنید که خدمت و از این روایت میخوام بگم. امام باقر علیه السلام فرمان الابقاء علی العمل اشد من العمل. این جمله تو چند تا روایت اومده و ترجمش هم اینه که انسان باقی بگذارد عمل رو خالصانه بمونه سختتر از انجام خود عمله. خود عمل گاهی مثلا نمازش نیم ساعت طول کشید، نیم ساعت باید مواظب باشه، اما بعد یه عمری 50 سال باید مواظب باشه این عملو حفظش بکنه. حالا ببین کدوم سخت‌تره. حضرت می‌فرمان باقی نگه داشتن سخت‌تره. الابقاء علی العمل اشد من العمل. یه کسی پرسید ترجمه این گفتارتون چیه؟ حالا تو بعضی روایت ها سوال نشده، اینجا سوال شده. قال و مل ابقا و علل عمل. یکیسی پرسید باقی نگه داشتن و باقی حفظ کردن این یعنی چه؟ حضرت فرمودن قال یسل رجلو بسلتن. گاهی شخص رفته یک کمکی به اقوامش کرده مخفیانه و ينفق نفقتا لله وحده لا شریک له، انفاق کرده است به اون خش و قومش نیازمند بوده به قصد خدای وحده لا شریک له، هیچ کس هم متوجه نه، مخفیانه کمکی به یه شخصی کرد. فتکتب له سرا، عمل او سرا نوشته میشه. ثم یذکرها، بعد از یه مدتی اینو حفظش نمیکنه، نگهش نمیداره، میاد نقل میکنه برای دیگران که بله ما یه همچی کاری کردیم. فتمها فتکتب له علانیه، عمل سری او پاک میشه و نوشته میشه که این عمل علانیه انجام داده. یعنی رو هم رفته حساب میکنن، مجموع رو با هم، عمل مخفیانه بود اما چون بعد گفت با اون زمیمه گفتنیش عمل میشد عمل علنی. ثم یذکرها، یه بار سوم دوره مرحله سوم میاد نقل میکنه برای دوستانش ما یه همچین کاری کردیم. فتمها و تکتب له ریاعا، محوش میکنن این عملشو، این بار مینویسن این عمل ریاعا انجام داده. روایت در جلد 2 اصول کافی صفحه 296 هست. دو نکته رو ما تو این روایت عرض کردیم. یک نکته اینه که گاهی عمل ابتداعا خالصه، استمرارا ریا میشه. منظورمونم همینه که اول به نیت خدایی است، بعد به خاطر نقلش برای دیگران، نقل اول نقل دوم ریا نوشته میشه. اما بحث دومی که داره اینه که این مباحث یه حکم اخلاقی داره یه حکم شرعی داره. اخلاقیش همه بزرگان میگوین اختلاف نیست، همه میگوین خوب نیست که انسان عملی رو که انجام داده بیاد برای دیگران تعریف بکنه. برای چه نقل میکنه؟ چه قصدی داره؟ حالا رفته زیارت و اومده، حالا میگه من 5 بار مکه رفتم، 12 بار عتبات رفتم، 25 بار میدم مکه چیز مشهد رفتم، این میشه اینا رو نقل میکنه؟ یه عددش اصلا برای چی شمردی؟ خواسته چیکار کنه؟ برو خیلی که میخوایی کشی میترسه روز قیامت ملائکه شمارشش رو اشتباه بکنن، میخوایی جلو اونا وایسی؟ یا محفوظ اینا گفتن نداره که. نقلش برای دیگران هم برای چیه؟ اینو باید دقت بکنیم. از نظر اخلاقی خوب نیست، عملی رو که انسان خوب انجام داده خالصانه به قصد خدایی بعد بخواد این ور باید تعریف بکنه، هر باری که نقل میکنه بزرگان میگن این یه مقدار ارزش کارش میاد پایین. مرحله اول اگه نقل کرد عمل سری میشد عمل علانیه، مرحله دوم اگه ذکر کرد عمل خالص ولو علانیه باشه میشه عمل ریایی. این از نظر اخلاقیشه که میگم هی ثوابش کمتر میشه. اما از نظر فقهی این که گفت عمل تو مرحله سوم اگه ذکر شد ریا ان نوشته میشه، معناش اینه که عمل باطله. مثلا اگه فرض کنید زیارت رفته، حالا بار اول نقل کرد، بار دوم نقل کرد، بار دوم گفتیم عمل ریایی نوشته میشه، یعنی زیارتش باطل شد، ریایی شد دیگه. بین علما اینجا اختلافه. به ندرت میگوین باطل، اما مشهور میگوین عملی که وقع از صحیحن دیگه اون ریای بعدی مبتلش نیست، چون اون لحظهی که انجام داد تا آخر عمل خالص بود دیگه، تمام شد. پس اگر بعدن نوشتن ریایی، این ریا غیر از اون ریایی است که باطل کننده عمله. اون باطل کننده عمل ریای در حین عمله، اون باطل میکنه. اما اگر عمل خالصانه محقق شد و تمام شد دیگه خالصه. حالا اومد یه بار نقل کرد، رتبش این مقدار اومد پایین، سری شد علنی. عملی که سری است تو بعضی روایات داره که 70 برابر عمل علنی ارزش داره. این 70 برابر معناش هم اینه که حالا بار اول مخفیانه انجام داد، بار دوم که ذکر کرد یه مرتبه 70 برابر میشه 1. بعد میگن که بار سوم دور میاد ذکر میکنه برای کسی، روایت میگه محوش میکنن، این اول اصلا نیستن ریاءن انجام داده. بزرگان میگن این که ریا نوشته میشه منظور بطلان عمل نیست، بلکه منظور اینه که از همون عمل علانیهی که خالصه رتبش میاد پایین تر، ثوابش خیلی کم میشه. اما اون ریای باطل نیست، به خاطر اینکه در حین عمل خالصانه انجام داده. خب بحثای باز بسیار مهمیست که اجازه میخوام از محضرتون که باز همین بحثو در جلسات بعدی که توفیق داشتم خدمتون ادامه بدم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظيما. روی قبر پوشاندن منقول از امام سجاد علیه السلام و پیکر پدر بزرگوارشون وداع کردن، از قبر بیرون آمدن. وقتی روی قبر پوشوندن یه علامتی روی قبر گذاشتن و اون جمله ای بود، اشاره به مصیبت آتش پدرشون داشتن. هذا قبر الحسین علیه السلام الذي قتلوه عطشانا. این قبر اون حسینی است که او را با حالت آتش به شهادت رساندن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیر دنیا و آخرت ما را مقدر فرما، همه شرور را از ما دور گردان، ما را به ظهور مولامون برسان، اسم ما را در انصارش ثبت فرما، رهبر بزرگوار، مراجع علما، حاضرین، مؤمنین، نظام اسلامی حفظ فرما، دشمنان را نابود گردان، جمع حاضر رو به کمالاتشون نائل فرما، همه حوائجشون رو عطا فرما، بیماران، منظورین، سفارش شده ایست، همه رو شفا عطا فرما. اموات و شهدامون رحمت فرما به جاه محمد.